بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث امر، اگر چیزی وسط کار باقی مونده من دیگه یادم نیست، من از اول بحث شروع میکنم. اشاره که گفتیم در اینجا یه بحث ماده امر بود، این بحث اول بود که ما ازش خیلی عبور کردیم. بحث دوم در صیغه امر بود. بحث سوم در عرض که جمله های خبریه مستعمله در مقام انشاء بود که این مباحث در کتبم مطرحه. بحث چهارمی که ما مطرح میکنیم و در کتاب ها جز مرحوم شیخ صد که اشاره به این بحث کردن نیست، سایر عرض شود که ترکیب ها و سیاق که ممکن است از آن امر و بعثی استفاده کرد. این سایر سیاق چیزی نیست که در کتب اصولی کمتر بهش توجه شده، جز مثل مرحوم شیخ صد که اشاره به بعضی مسائل کردن نیست، در حالی که به نظر من این بحث مهمیه. ما در موارد در ذیل بواسط فقه و تربیه و جاهای دیگه گاهی اشارات به اینها کردیم، خود فقها هم متفرق اشارات به این دارن، اما در یک بحث اصولی و در بحث امر طبعا ما بایستی به این بحث چهارم که سایر سیاق و ترکیب‌های مفیده طلب و عرض شود که بعث را باید مورد توجه و بحث قرار داد. بعضیش هم شاید به هر حال ارزش بالایی هم داره که باید نمیشه ازش کنارش عبور کرد. اصل این که اینا سایر این تراکیب و سیاق و عرض شود که اینها چه دلالت بر بحث و طلب میکنند و اینکه آیا ازش وجوب میشه استفاده کرد یا نه، این مبحثی است که جدیده و بایدم توجه کرد. جدید که میگیم یعنی در این جایگاه اصولی و با این شکل منقح و منظم، و الا همه مواد بحث در مورد توجه فقها در ضمن بحث های فقهیشون هست. حالا من اینا رو به چند دسته تقسیم میکنم. این بحث چهارم انواعی از این سیاق و تراکیب رو ذکر میکنم و هر کدام حالا بحثی هم داره بعد بهش میپردازیم. این انواع چند قسمه. یکی مواردی که عرض شود که ترکیب های مفرد و کلمات و واژه های مشخصی است که از اون تکلیف میاد بیرون. به عنوان مثال کتبه، کتبنا، کتبه علیکم الصیام، اینو مرحوم شیخ صد هم دارن، کتبه علیکم الصیام کما کتبه علی الذین من قبلکم. اینجا نفرموده که سومو، نفرموده که عرض شود که مثلا سوال از امام بشه حضرت بفرماد به صورت جمله خبریه یسومو به جای سوم، نه سوم فرموده نه یسومو، بلکه اصلا یک مفهوم و کلمه دیگری که مفید تکلیفه آورده، مثل کتبه یا کتبنا علیکم، کتبه علیکم، یا مثلا فرضنا علیکم یا فرض علیکم، کتبه فرده، یا مثلا کلفه یا کلفناکم. عرض شود که این یک نوع ترکیب هایی است، ممکنه حالا باز واژه های دیگری هم باشه. در این موارد بعث و طلب نه به صورت کلمه امر یا صیغه امر یا جمله خبریه‌ای که جای امر به کار می رود اینطور نیست، بلکه یک واژه دیگری غیر از این اینها به آمده که واژه‌اش مثلا کتابته، فرض، تکلیف، عرض شود که یا احیانا مثلا وصیت، اوصی که به هازا مثلا و امثال اینها. باز هم اگر مداقه بکنید ممکنه واژه های دیگری هم پیدا بشه. یا عرض شود که یا احبوه، احب لکم، ین بغی لکم، مثلا یا یستحبوه یا یحسنوه و امثال اینها هاست که اینا کم نیستن، اینا اتفاقا تو روایت ما زیاد داریم همه اینا. عرض شود که این یک نوع در این بحث چهارم، مجموعه ای از واژه‌هایی که مفید بعث است، ولو اینکه کلمه امر و صیغه امر و جمله خبریه در مقام امر نداره. کتابت، فرض، تکلیف، محبت، انبغاء، استحسان، استحباب، عرض شود که خود یجب علیکم، اوجبته علیکم، یا اوسیکم به هازا. این مجموعه از این ترکیب هایی است که 7-8-10 تاش من اینجا ذکر کردم و اینم در لسان روایات و گفتمان روایات کم نیست، هم در قرآن هم در روایات. این یه دسته است که اینا البته دلالتش بر اصل بس همه قبول داریم، یعنی وقتی که این واژه ها به کار بره مفید طلبه و مفید بس هست از ناحیه مولا و اصل طلب و بس رو میرسونه. اما در دلالتش بر وجوب یا استحباب این یک کمی تفاوتی داره که حالا بعد بحث میکنم. این یک نوع اوله. نوع دوم اون تعابیری است که عرض شود که به صورت جعل شیء علی ذمه الغیر افاده میکنه، یعنی یک جمله است، کلمه ای نیست، یک جمله ای است که افاده طلبکاری مولا میکنه یا افاده این میکنه که چیزی را جعل کرده بر ذمه کسی، مثل بل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، لله علی الناس، لی علیکم. اینجا باز واژه مفردی ما نداریم، بلکه ترکیبی کلی آمده که با مثلا یک مفهوم حرفی افاده شده، لی علیکم، لله علیکم، للمولا علیکم، یا لی علیکم. این نوع ترکیب های که با در یه جمله با حروفی مثل لام و علا و اینها به کار میره و جعل و شیء علی ذمه را افاده میکنه، که اتفاقا در حج هم ولله علی الناس حج البیت آمده. عرض شود که اینم یک نوع دومه. نوع سوم مواردی است که کلمه حق در آنها آمده، که خود کلمه حق عرض شود که من این رو جدا کردم، گرچه میشد در مثلا اولی هم قرار داد، ولی چون خود همه اینا رو جدا کردیم، موارد فراوانی که به عنوان عرض شود که حق الله یا حق الناس و با تعبیر حق در اونجا آمده، مثل همونی که در رساله حقوق آمده، عرض شود که حق خدا اینه، یا حق پدر و مادر اینه، حق فرزند اینه. این تعابیری که به عنوان حق آمده و البته این تعابیری که درش حق آمده به یک معنا میشه بگیم کلمه حق جزء نوع اوله، به یک معنا میشه بگیم مثلا اینجا داره که لهو علیک حق جزء دومه، ولی به هر حال چون کلمه حق یک موضوعیتی داره و جای مثلا بحث بیشتری داره، اینو من جدا کردم. اینم یک نوع سومه که اینم اصل بحث رو قطعا میرسونه. وقتی میگه حق مولا داره میگه حق من اینه یا حق او بر تو اینه، این یعنی باید کار رو انجام بدی. اینم نوع سوم. نوع چهارم عرض شود که مواردی است که به شکل بله به شکل در امور مالی هست و تعابیری است که اشاره داره به ثبوت حصه و حقی در مال برای دیگری یا برای خدا. این تعابیر اینجوری مثل آیه خمس، وعلم انما غنمتم شیء فان لله خمسه و للرسول ذی القربى و لیتامى المساکین ابن السبیل، یا ما فعل الرسول من القربى فلله و للرسول و ذی القربى، یا فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. میگه در این حقیه برای دیگران. عرض شود که که در اینجا در واقع داره در اموالی، این بیشتر این تعابیر در چیزهای مالی و املاک و اموال و اینها که میاد میگه که حصه و حق و حصه ای برای غیر در این ماله، برای دیگران در این ماله، که اینم مسلم مفید اصل استحباب رجحان هست. یعنی باید این کار رو انجام، وقتی میگه چیزی مال اینا در اون هست یعنی اینو باید داد و اصل رجحان رو این افاده میکنه. اینم قسم چهارم. قسم پنجم که گاهی ما در مباحث فقه و تربیه اونا بهش اشاره کردیم، عرض شد که بیان، عرض شد که ارشاد به مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسده. البته حالا مفاسد شما اینجا کار نداریم ولی مصالحش رو کار داریم. جایی که میاد میگه که عرض شد که پنیر را با گردو بخورید این اثر را داره، قلت الایال احد الیسارین، یا مصالح اخروی میگه اگر خوش اخلاق باشید عذاب قبر شما عذاب قبری نخواهید داشت، یا اگر بد اخلاقی بکنید فشار قبر خواهید داشت. این نوع تعابیری که مصالح و مفاسد رو ذکر میکنه. البته این غالبا همراهی با یه بحثی نهی چیزی هست، ولی خب یه مواردی هم میشه که نه، فقط بیان مصلحت و مفسده کرده. و در روایات خیلی ما داریم، اصلش خیلی داریم، و تا جایی که فقط این باشه دیگه امر و نهی نباشه خیلی زیاد نیست. ولی به هر حال اینم یه موضوع بسیار مهمه که بیان مصالح و مفاسد آیا مستلزم امر و نهیه یا نه. اینم به نظر میاد اصل این که امری و بحثی وجود داره وقتی مولا داره میگه مصلحتی رو بیان میکنه فی الجمله مورد قبوله، اما این که آیا این در حد وجوبه یا نیست، مولویست یا نیست، ایناش البته جای بحث داره. اینم عرض شد که قسم پنجمه که بیان مصالحه. البته بیان مفاسدم در نواهی باید بحث بکنیم، ولی حالا بیشتر اینجا بیان مصالحه، که این تقسیم میشه به مصالح اخروی و مصالح عرض شود که دنیوی، که این هم ان شاء الله بعد بحث میکنیم. این حالا اونی که من به ذهنم میاد این پنج نوعه که اینا همه در ادامه بحث ماده و صیغه امر به نظر میاد اینا مهمه. اینا درش هیچ ماده و صیغه امری نیست، اما بسیاری از اینها مفید، همشون مفید نوعی بحثند و رجحانند و بعضیشون مفید وجوب هم هستند و اینا اتفاقا باید بحث بشه، به جاش هم جای اصوله که اینا رو قاعده پردازی بکنه و منقح بکنه. نه من اتفاق میخوام بگم، نه شما هم چیزی به ذهنتون بیاد اضافه کنید، بالاخره میخوام چه باشه. بله 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 بله، یعنی ادات به اصطلاح توبیخ یا ادات ترغیب و به اصطلاح تمنا و ترجی دیگه، که ای کاش تو این کار رو انجام میدادی، یا حسرتن علی العباد مایتی، مثلا اونجایی که ادات تحسر میاد یا ادات عرض شود که ترجی و تمنی میاد، یا واجه های عرض شود که توبیخ و استنکار میاد. توجه کردید؟ اینا هم چرا؟ اینا هم حالا همیشه جدا آوردش، همیشه همشه در یک جایی آورد که در واقع ادات ترجی و تمنی و عرض شود که توبیخ و امثال اینها، اونم میاد و مثل همین آیه شریفه. بخونید آیه شو، آیه نف بخونید. و ما لکم الله تنف و لولا نفره من کل فرقت من کم طائفتون، لولا نفره، این ادات همون ترجی و تمنیز، لولا نفره، اونی که شما فرمایید در ما لکم اثاقلتم الى الارض، توجه کردید یعنی نوعی توبیخه، اینجا ترجی و تمنیست دیگه، لولا نفره ارشاد که چرا اینا هم هست که اینا هم نوعی رجحان و چیزا رو میتونه بفهمونه و بعضیش هم در حد وجوب هم هست. اینا هم میشه حالا قسم ششم قرار داد، من ننوشته بودم ولی کاملا درست است و جداییش هم خوبه. یه همون مساله دیگه، مثلا چی؟ اونم داشتیم که توی بحثای اونجا هم داشتیم. بله 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 بله. اینم ششم هفتمشیم بیاد، اینو اونجا بحث کردیم تو اونجا، این به ذهن من بود غفلت کردم ازش قبلا دیدیم. نوع هفتم جمله هایی است که میاد السلام علیکم انسان های کامل را مؤمن را توصیف میکنه، هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در مقام توصیف الگوهای پاک و عرض شود که برجسته میاد میگه که عرض شود که اینا این صفات را دارن، المتقین هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. خب اینا داره خوبی های اینا رو میگه، پس معلوم میشه این وصف مشهر به علیت، یعنی خوبیشون به خاطر همین اوصافشونه. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، که ده دوازه صفت برای عباد الرحمن در اونجا ذکر شده، که اینم الا ماشاءالله ما در روایات و آیات داریم، هم در آیات هم در روایات الا ماشاءالله داریم. و البته همه این هفش قسمی که هفت قسمی که الان ما ذکر کردیم هفتم شد دیگه، همه اینها معمولا یک بحثی امر چیزی هم قبلش بعدش معمولا هست، ولی گاهی هم نیست. ثمره بحث در اونجایی ظاهر میشه که امری نداریم و این آمده، یا اگر هم امر داریم وقتی که خود اینها صیغه امری به حساب بیان و بعثی به حساب بیان، حداقل موجب تأکده و اینه که اولویت داره، سطحش بالا میره و یه آثار اینجوری پیدا میکنه.
در مورد انسان
نباشه، بله حالا اونم هست، نه صیغه امری نیست، ولی در بیان در مقام بیان مثلا ارشاد که همین دعایم الاسلام، مثلا دعایم اسلام اینه، ارکان اسلام اینه، اینا باز تعابیری است که اینا میشه حتی نوع هشتم هم قرار داد، یعنی اون جایی که تعابیری در روایاته که امر نیست، نمیدونم اون چیز نیست، ولی به عنوان ارکان و دعایم و ویژگی های اسلام و اینها به شمار اومده، نه مسلمان و گروه ها، بلکه چی، این هم باز همینطور مفید بحث هست در اینها. اینا میشه هشتم در واقع، شاید بازم باشه، خود ما هم تو این بحث های فقهی گاهی انواعی دیگه هم شاید ذکر کرده باشیم. این دیگه حالا این بحث جدیده نیست در کتاب های اصولی، مهم هم نیست، البته خیلی نمیخوام بگیم چیز خیلی مهمیه، ولی بالاخره باید در اصول باید اینا مشخص بشه وضعه. این هشت نوع تعبیر دیگری است که همه اینها به نظر میان مفید اصل بحث و عرض شود که طلب هست. اصل این بحث و طلب از همین ها استفاده میشه، اما یه ویژگی هایی در هر کدام از اینها وجود داره، از لحاظ این که ببینیم دلالت بر وجوب میکنه نمیکنه، که اون رو اون وقت طبعا متفاوته و باید یه مروری به اینها داشته باشیم. در قسم اول که ماده هایی هست که در مقام تکلیف به کار میره، مثل کتب علیکم الصیام یا فرضنا علیکم یا کلفناکم و امثال اینها، یا کلفو کلفتم و امثال اینها، یا ینبغی یستحسن یحب و یحسن و امثال اینها، به نظر میاد که اون دو سه تا واژه اصل اولی علاوه بر بعث مطلق و رجحان دلالت بر وجوب هم داره. کتبه نوشته شد یعنی این و اطلاقش معناش اینه که صراحت نداره با اطلاقشه. اون اطلاق کتابت یعنی این چیزیست که دیگه حالت دیگری براش نمیشه که بشه بگیم حالا چون مستحب کتابت مطلق نداره یا فرض همینطور تکلیف همینطور، اینا در حالتی که مطلق باشه و قرینه‌ای بر خلاف نباشه واژه کتبه و فرزه و کلفه و اینها دلالت بر وجوب میکنه و دلالت بر وجوبش هم البته ما میگیم بالاطلاقه، چون نوعی کتابت در خود مستحبم هست، مستحبم که خدا قرار میده اونم نوعی نوشته برای ما، ولی در کتبه به نظر میاد با اطلاق ما وجوب باید استفاده بکنیم. اما در فرضه و عرض شود که وجبه، در این دوتا به نظر میاد صراحته، یعنی این دیگه ظهور نیست که به اطلاق اونا بخواه بگیم، مثلا وضع دلالت وضعی داره، وقتی میگه ما فرض کردیم یا واجب کردیم دیگه، یعنی این دیگه یعنی مستحب نه. کتب محل تأمل هست، البته کتبه ممکنه بگیم وقتی میگه نوشتیم بر شما ظاهرا حالا اون مستحبم نوعی نوشته شده، یا یک تأملی داره ممکنه بگیم کتبه مثل فرزه و وجبه و اینهاست و وجوب رو از خود سیغه از خود وضع استفاده میکنیم، ممکنه بگیم از اطلاق استفاده میکنیم. من قبلا بیشتر به ذهنم میمد که ماده فرض و عرض شود که وجوب و حتی تکلیف اینا به وضع دلالت بر وجوب میکنه، کتبه به اطلاق، ولی ممکنه حتی کتبه هم بگیم بالوضع، یعنی کتبه یعنی ثبته، یعنی ثبوت هم وجوب میشه، ممکنه بگیم این چهارتا بالوضع دلالت بر وجوب میکنن.
یعنی نوشتم
یعنی این کارو واسه
شما نوشتم که این کارو
بخواه
تو
استعفا انجام داده میشه. بله زاده شنا بعد کمی چه کرد دیگه حالا نمیدونم، اینا تو خیلی مهم است، تو تعارضات اونا خیلی مهمه که بگیم بالوضع یا بالاطلاق، ثمرش اونجا ظاهر میشه. بعید نیست که نه اون داره ثبت و مثلا اینا نمیشه خیلی با ارتکازات خدا هم باید کمک بکنه. حالا بر پیشینیان هم معلوم نیست چقدر واجب بوده و نبوده و نمیدونم. بله حالا به هر حال بعید نیست که بگیم این چهار واجه در دلالت بر رجحان وجوبی دارن بالوضع و اطلاق درش نیست. اما واجه های دیگه که اشاره شد مثل یحسن علیکم یا از شاید ینبغی یا یستحب و امثال اینها، به نظر میاد که اونها به لحاظ وضعی که دلالت میکنه بر همون رجحانه، در وضع اون واژه های دیگه که اشاره کردیم دلالت بر وجوب نمیکنه و اطلاقی هم در اون تمام نیست. وقتی که مولا بگه ینبغی، خیلی هم روایت داریم ینبغی که این کار انجام بشه، این انبغا اگر نگوییم اینا که ظهوری در استحباب داره که بعضی اینجوری ادعا کردن تو فقه که مثل انبغا و استحباب و استحسان و امثال اینها ظهوری در استحباب داره، لااقل ظهوری در وجوبش محرز نیست، نه به وضع نه به اطلاق. وقتی میگه چیزی خوبه یعنی بگی مثلا در مقام بیان است و مقدمات هم چی بکنه و بعد بگیم که یعنی خوبی مطلقی داره که نمیشه خلافش کرد، اینجور چیزی به ذهن نمیاد، اینجور اطلاقی در این تمام بشه. بلیزا این بحث اول به نظرم تقسیم میشه به دو گروه یا دو گروه تقسیم میشه. یه گروهی که دلالت میکنه بالوضع بر وجوب، مثل فرزه و تکلیف و کتبه و امثال و وجبه، و یک گروه دیگری هم که دلالت بالوضع نه دلالت بر وجوب نمیکنه، حالا یا میگیم دلالت بر استحباب میکنه یا لااقل دیگه حالا اجمال داره نمیشه، وضع و اطلاقی در اون تمام نیست که بتونه عرض شود که دلالت بر وجوب بکنه. این در قسمت اول که بعضیاش دلالت بر وجوب میکنه، بعضی هم دلالت بر وجوب نمیکنه، گرچه نمیتونیم حالا مطمئن باشیم بگیم استحبابو میرسونه، ولی از دلالت بر وجوبش محرز نیست برای ما. ولی زمان توفیق هم جایی که داره زیاد داریم اینا، کم نداریم که ین بقی، امام فهمد ین بقی یا یحسن و امثال اینها یستحب و اینا رو ما دلالت بر وجوبش رو تردید داریم و نمیتونه دلیل بر وجوب بشه. و قدر متیقنش بله رجحانه که همون استحباب میشه، مصداق قدر متیقنش میشه. البته اینو توجه داشته باشید که رجحان که قدر متیقن رجحانه که جامع بین وجوب استحبابه، این غیر از استحبابه که قسمی از اونه. اگر جای استحباب به ما هو استحباب یک اثری داشته باشه نمیتونه بگیم این مستحبه. این بله اصل رجحانه در مقام عمل، یعنی رجحان یعنی همون نتیجه استحباب میده، ولی این که بگیم این استحباب در اینجا هست به عنوان استحباب اونو نمیشه گفت، چون مجمله و قدر متیقنش عرض شود که اون رجحان مطلقی است که منطبقه بر استحباب میشه، در عمل نتیجهش استحبابه. و اما این که رو بگیم این استحبابه، اینو نمیتونیم بگیم، چون فرض اینه که اجمال داره. حالا اینم یه جزئیاتی داره که جای خودش. این قسم اول که دو گروه میشه با این تفاوتی که عرض کردیم. قسم دوم چی بود؟ همون لله علی الناس بود دیگه. بله قسم دوم چی بود؟ چی؟ بله جعلشه. این قسم دوم مثل آیه لله علی الناس جل بیت، این به نظر میاد جعل و شیع علی ذمه الغیر عرض شود که وقتی که در مقام بیان باشه به اطلاق اقتضا میکنه که وجوب رو برسونه، چون این چیزی رو که بر ذمه گذاشته، قرار دادن چیزی بر ذمه شخص و متعهد کردن او به این امر، این ظهورش در وجوبه. و اگر نگیم که ظهور وضعی داره، عرض شود که ممکنه که ظهور وضعی داشته باشه، و اگر ظهور وضعی نداشته باشه حالا دیگه یا با حکم عقل یا با اطلاق این ازش وجوب استفاده میشه. به نظر میاد این نوع ترکیب ها همه دلالت بر وجوب میکنه، منتها حالا اما بالوضع او بالحکم العقل او بالاطلاق، و بعید نیست که عرض شود که حتی ادعای وضع هم بشه. یعنی وقتی میگم اینو من بر ذمه خود مثلا نذر میکنه که لله علیه، یعنی این دیگه باید انجام بدم. وقتی هم که خدا میگه که لی علیکم یا لله علی الناس جل بیت، یعنی این دیگه بایدی است. به عبارتی که جعل و شیع علی الذمه، این مفهومش یعنی باید، مثلا تو خودش این بعث وجود داره و مستلزم بعثه. آی خویی به فرمان که اگر یادتون باشه اصلا در صیغه عام به فرمان که دلاله صیغه عام داله بر بعث هم میگن نیست، داله بر تعهده. تعهده یعنی جعل و شیع علی ذمه الغیره، مثلا میگه امر دلالت بر بعث نمیکنه، جعل و شیع علی ذمه الغیره. خب اون جعل و شیع علی ذمه الغیر، از ما در بعث میگیم که امر میگیم نه ظهورش بعثه، ولی اینها جعل و شیع علی ذمه الغیره، منتها این ملازمه با بعث وجوبی که میگه بر ذمه شماست، یعنی باید انجام بدی، راه برگرد برو برگرد نداره. به دلالت التزامی بس ازش استفاده میشه، التزام لازم بیانه و دلالت التزامی لزوم بیان هم هست. وقتی میگه که بر من است، برای من بر ذمه تو چنین است، یعنی باید انجام بدید، جعل و شیعن علا ذمت الغیر، این ملازمه با بحثه و این نوع تراکیب هر جای بیاد مفید همین قصه است. اینم قسم دوم. نوع سوم اونجایی بود که کلمه حق در اون به کار می رفت که میگه حق و ولده که علیک، مثلا این کار را بکنید، یا حق خدا بر تو این هست، حق پدر اینه، حق مادر اونه. این کلمه حق هم که به معنای ثبوته، حق به معنای ثبوته، اینم به نظر میاد دلالت بر وجوب میکنه. البته با قرینه گاهی داریم که در موارد استحباب به کار رفته، ولی وقتی میگه حق او اینه، گویا همون یعنی بر ذمه تو این هست، یعنی شبیه همون کتبه است یا شبیه اون لله علی الناس، یعنی این ثابت بر تو، بر ذمه توست که این کار را بکنی، برای او بر ذمه تو ثابته. حق تقریبا همون مفهوم جعل شیء علی ذمه غیر را افاده میکنه و ظهورش هم در وجوبه، البته ممکنه که با قرینه در استحباب به کار بره. و لذاست که ما اصل این را میگیریم در رساله حقوق و در همه روایاتی که چیزی را به عنوان حق قرار میده، این یعنی تکلیف و تکلیف الزامی است. خروج از الزام قرینه میخواد. اینم ارشاد که در این جهه بله. یعنی ظهور اولیش وجوبه، مگر اینکه قرینه ای باشه که بگه اینم واجب نیست مستحبه. قرینه گاهی تو خود روایات و گاهی هم مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه، که یعنی سیره جوری است که آدم یقین داره که اینم میخواد استحباب وجوب رو بگه، و الا اگر قرینه لبی یا لفظی بر استحباب نباشه، حق که میگه یعنی واجبه، باید انجام داد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.